محصول کیفیت داشته باشه. اگر فضای رقابتی وجود داشته باشه، واردات هیچ تأثیری به نظر من رو تولید داخل آنچنان نخواهد گذاشت. این موضوع کی اتفاق میفته؟ زمانی که رانت هایی در جاهایی وجود داشته باشه، زمانی که بازار رقابتی نباشه. مثلا ما الان ارز 4200 داریم دیگه، یه سری محصولات ممکنه با ارز 4200 وارد شن. خب اون موقع تولید کننده بدبخت چه جوری میخواد تولید بکنه محصولشو که بخواد با ارز رانتی رقابت بکنه؟ یا اینکه ممکنه کسی بیاد مجوزی بگیره و
چالش های واردات همین جا میتونه باشه.
دقیقاً برای همین
گلوگاه‌های پرمخاطرش همین جاست.
دقیقاً، یعنی اگر واردات سالم در یک فضای رقابتی انجام بشه، هیچ مشکلی به نظر من برای تولید نداره. جایی ما مشکل پیدا میکنیم که یک سری رویه ها در کشور ما بر مبنای رانته. مثالش رو عرض کردم، همین ارز 4200، یا مثلا شما بیاید مجوز مونتاژ میگیرید برای همین دستگاه، قطعات دستگاه رو با ارز 4200 وارد میکنید. خب باز بعد تولید کننده چجوری میخواد با این رقابت بکنه؟ قطعا قیمت اون محصول خیلی پایین‌تر خواهد بود. اینجاها هست، گلوگاه‌ها اینجاها هست. یعنی که یه کالای قاچاق وارد شه. البته
اون کسی که وارد میکنه این شرافت رو داشته باشه که با همون ارز 4200 میاره، همون 4200 هم حساب بکنه، بازم خوبه.
باز بهتره، هرچند که مزاحم تولید کننده داخلی میشه که محصولش.
یا اگر این وجود داشته باشه، اگر با همون ارز 4200 که وارد میکنه با همون عدد هم در اختیار مردم قرار بده، باز این شرافت.
بله واقعا
من خیلی
باز دستش درد نکنه. بله
به نظر میشه آدم روش فکر کرد. یکی از مواردی که جز موانع تولید هست و توی صحبت‌های این بخشتون و بخش قبلی بهش اشاره کردید و من ازش برداشت میکنم، فسادی هست که در بخشی از دستگاه وجود داره، چه فساد اداری چه فساد مالی. در این حوزه آقای کلایی بفرمایید که چقدر این لطمه میزنه، خصوصا باز تاکید میکنم روی شرکت های دانشمندی که الان خیلی برامون مهم هستن، خیلی برامون مزیت ایجاد میکنن. همین چیزی که شما فرمودید، من به شخصه احساسم اینه که اینطور فکر میکنم که اینکه یه بخشنامه وجود داشته باشه و ما ندونیم و بر اساس اون بخوان برای ما تعیین تکلیف کنن، خودش یک مصداقی از فساد میتونه باشه. شما بفرمایید.
علتش رو من بیشتر از اینکه مشکل فرهنگی ببینم، مشکل همین تصمیم گیری ها میبینم. یعنی انقدر مقررات دست و پاگیر وجود داره که میشه ازش رو استفاده کرد. یا ما وقتی یک تصمیمی میگیریم در یک جای بالادستی، باعث میشیم که امکان استفاده از یه رانت نامحدود وجود داشته باشه، خب فساد ایجاد میشه. جایی که تصمیم میگیریم یه چیزی رو ممنوع کنیم، فساد ایجاد میشه. جایی که تصمیم میگیریم یه چیزی رو حمایت کنیم، فساد ایجاد میشه. برای همین هست که من عرض میکنم به کل با اگر فضای رقابتی رقابت کامل باشه، مشکل فساد هم حل میشه. ما فساد رو کجاها میبینیم؟ مثلا تو همین ارز 4200 کجا میبینیم؟ جایی که مثلا شما نیاز به یه مجوز خاص دارید برای انجام یه کاری. کجا میبینیم؟ جایی که شما همطور که فرمودید بخشنامه هستش که شفافیت نداره، یعنی همه نمیتونن ازش مطلع بشن. کجا میبینیم؟ جایی که سازمان ها به خودشون اجازه میدن برخلاف قانون عمل بکنن. ما اگر اینا رو نگیم، اگر سعی نکنیم مشکلات حل بشه، اون جایی هم که به قول شما الان داره یه مقداری خوب و درخشان عمل میکنه، خب اونا میخورن زمین. شرکت های دانشمندی که بزرگ شدن، بالغ شدن، الان مشکلشون اینه که وارد فضای کسب و کار کلی بقیه مملکت شدن. یعنی ما توی فضای گلخانه‌ای اومدیم یه سری گل خیلی زیبا رو بالاخره درست کردیم، به وجود آوردیم، اینها رو به بلوغ رساندیم، حالا میخوان از این گلخونه خارج شن بیان وارد فضای کسب و کار واقعی شن. مواجه میشن با تمام مشکلاتی که الان بقیه کسب و کارها دارن و این محیط ناسالم کسب و کار. خب چجوری میخوان ادامه بدن؟ مسلماً دچار چالش های خیلی بیشتری هم خواهند شد.
یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست آیمانس در مخصوصا کسب و کارهای دانشمندان، رعایت حقوق مالکیت اونها هستش، که در واقع این تولیدی که اتفاق میفته توسط بیشتر هم در شرکت‌های دانشمندان هست، این حقوق مالکیت اونها، چه مالکیت مادیشون چه مالکیت معنویشون، حقوقشون محترم شمرده بشه. تو این حوزه الان شرکت‌های دانشمندان مشکلی ندارن، همه اتفاقات درست داره خلق میشه.
در این مورد هم چرا مشکل زیاد، سال هاست باز در این حوزه مالکیت معنوی ما تلاش کردیم، کار کردیم، قانونی تصویب شد، خیلی ازش استفاده نشد و الان البته خیلی بهتر شده، یعنی مثلا الان در فرابورس میان ارزیابی میکنن شرکت ها رو. یه زمانی دعوای ما این بود که شرکت های دانش بنیان رو با تیرتختشون نباید اندازه گرفت، بلکه باید دانششون رو، محصولشون رو و نیروی انسانیشون رو ارزش گذاری کرد. این مورد خوشبختانه در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، مقداری از اون فضا خارج شده، ولی کماکان در حوزه مالکیت معنوی ما دچار چالش هستیم. من بازم فکر میکنم در این حوزه هم باید خود بین‌المللی فکر کنیم، یعنی تا زمانی که ما کپی‌رایت بین‌المللی رو قبول نداشته باشیم، در بازار بین‌المللی هم خیلی راحت نمیتونیم عرضه اندام بکنیم یا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
به هر حال یه جایی باید ما بازنگری جدی بکنیم در توجهمون به جامعه نخبگان، کسانی که خلاق هستن، کسانی که چیزی رو خلق میکنن. یکی از مواردی که باز فکر میکنم برای خصوصا شرکت‌های دانش بنیان برای تحقق جهش تولید و افزایش تولید و تولید کیفی بسیار مهم هست، وضع یک سری معافیت ها هست. چه چیزها، چه معافیت هایی الان برای شرکت های دانش بنیان مهم هست که بتونن تولید خودشون رو ادامه بدن، ارتقا بدن و به جای اینکه به فکر اون بخشنامه های دست و پاگیر باشن در حوزه‌های مختلف، بتونن به کارشون برسن؟ واقعا
طبق قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ما الان یه سری معافیت مالیاتی و بیمه‌ای برای اینها در نظر گرفتیم. مثلا 15 سال معافیت مالیاتی برای شرکت دانش بنیان در نظر گرفته شده.
انجام میشه، مشکلی ندارم.
همینطور شرکت هایی که در پارک ها هستن. حالا همین رو میخوام عرض کنم خدمتون. همین قانون برای همین شرکت ها که واقعا میزان تولیدشون، البته پارسال واقعا رقمش رقم قابل ملاحظه ای بود درآمد این شرکت ها، ولی همین رو هم خیلی زیر بار نمیرن، یعنی دارایی و بیمه. خود معاونت علمی میترسه حقیقتش که پشت سر این قضیه محکم بیسته و این معافیت ها رو بگیره، به خاطر اینکه میترسن اگر که خیلی روی مسائل چالش ایجاد بکنن کل قانون بره زیر سوال. یعنی مالیات مثلا اداره دارایی الان تلویحاً پذیرفته بعضی از شرکت‌ها رو معافیتش رو قبول بکنه، آن هم به شرط و شروط و با ایجاد کمیته و دستور معاونت و به هر حال نظریه‌های خاص که روند بروکراتیکی هم ایجاد کرده. به بخشی از این شرکت‌ها
وقتی که نفری میاد میگه من شرکت دانش بنیان شدم، یعنی میره تلاش میکنه، میاد اون مخاطره سرمایه گذاری رو میپذیره و حالا اون مراحل مختلف رو طی میکنه، استارتاپ رو طی میکنه و وارد حالا شرکت میشه، شرکتش دانش بنیان میشه، که خود این یه دغدغه است که طرف بیاد مجوز دانش بنیان شدن رو بگیره، بعد از اون این آرامش خاطر رو نداره. خیلی خوب، من دیگه دانش بنیان شدم، دیگه بیمه با من کار نداره، دیگه مالیات با من کار نداره، دیگه اگه من بخوام فلان ماده اولیه رو وارد کنم، این خودش چالشه.
خدا خیرتون بده، دیگه وقتی شما میگین اینو ما چی بگیم دیگه؟
چه اتفاقی باید بیفته از دید شما؟
تا جایی که میشه به شرکت ها در این حوزه اعتماد کرد. الان این اعتماد وجود نداره، شاید در بخش های دیگه هم سوء استفاده میشه، ولی الان تو همین حوزه هم همین حمایت هایی که صورت میگیره که انقدر چفت و بست داره و انقدر بروکراتیکه، با مثلا همین دانش بنیان شدن خودش یه کار بروکراتیک چند ماه هست که الان حتی چند تا شرکت مشاوره ایجاد شدن، مشاوره بدن شما چجوری دانش بنیان شین، پول میگیرن بابت اینکه شما رو مثلا دانش بنیان کنن، انقدر که این روند بروکراتیک و پیچیده ای شده. خب یه خورده باید ساده تر شه، یه خود راحت تر به این شرکت ها فضا بدن. اگه شما
که دانش بنیان بشه خودش یه کسب و کار شده برای یه سری افراد که بیان حالا ما با شما کارسازی بکنیم که شما دانش بنیان.
بله من عرض کردم هر جا حمایتی وجود داره و هر جا بگیر و ببندی باشه، مطمئن باشید رانت هم همونجا ایجاد میشه و فساد هم همونجا ایجاد میشه. حالا البته این فساد نمیشه اسمش گذاشتن، هم یا مشاوره میدن دیگه، همون که شما گفتید اشراف به بخشنامه ها، اشراف به مقررات و اشراف به دستورالعمل ها خودش کسب و کار شده، چه تو حوزه های مختلف، تو مالیات هم همین جوری یه سری مشاوره مالیاتی میدن، تو بیمه یه سری مشاوره بیمه ای میدن،
همه
تو...
جا یه کتاب قوانینی وجود داره دیگه، یعنی بله. از این کتاب هایی که این بله. بچه ها خوندن برای اینکه بخوان یه جنسی رو، یه قطعه رو، یه کالایی رو بخوان خلق بکنن و تولید بکنن و به تولید انبوه برسونن و بازاریابی بکنن و تبلیغاتش رو بدونن چی و چی و چی و چی هست، بایستی برن حالا یه کارشناسی در اداره مالیات پاس بکنن، یه کارشناسی باید در اداره بیمه پاس بکنن، یه سری کتاب های اونها رو، بخشنامه ها و قوانین رو بخونن. خود دانش بنیان شده هم که مکافات دیگه است.
دقیقاً. و همشون هم به هر حال ممیزی میشه و ممیزی خودش به هر حال جای سواله. یعنی به هر حال کسی که در مقام ممیز میتونه برای شما تصمیم بگیره، امضای طلایی داره، این خودش به هر حال گلگویی هستش که هم میتونه منجر به فساد بشه، هم میتونه نشه. و این تو همه سازمان ها به صورت تکراری ادامه داره و کماکان یک فعال، یک صاحب کسب و کار، کسی که تو حوزه دانش بنیان به قول شما خلاقیت داره، دانشی داره، به جای این که بره تمرکزش رو بذاره روی این که محصولش رو تولید کنه، باید بره دائما با این کتابچه‌های قوانین سر و کله بزنه و تو هر سازمانی کفش آهنی بپوشه.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم داشتم خدمتون. تولیدات دانش بنیان ما چقدر میتونه روی شاخصه های اقتصادی کشور تأثیر بذاره و حالا به لحاظ بعد سیاسیش چه تأثیری میتونه برای ما داشته باشه، خصوصا حالا کالای دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان ما؟
از نظر سیاسی خب شما میبینید تو محصولات تو حوزه هایی که حوزه استراتژیک هستن غرورآفرینن. به اعتقاد من، حالا در حال نظر جامعه نیست، ولی به اعتقاد من این که شما محصولی رو تولید بکنید که امکان تولیدش در دنیا کمه و به سلامتی جامعه کمک میکنه در یک دوره بحرانی، این باعث افتخار منه. این که شما به انسان و انسانیت کمک میکنید، به بهبود افراد کمک میکنید، این باعث افتخار برای من. این که شما روی روش زندگی مردم تأثیر میذارید، این که شما رفاه اجتماعی رو بالا میبرید، این که شما گره از کار کسی باز میکنید، این که شما سطح زندگی مردم رو بهبود میدید، این که شما در جایی به مردم کمک میکنید که راحت تر زندگی بکنن، این برای من باعث افتخاره. و تمام اینها در حوزه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و حوزه آیتی اتفاق میفته.
من یه در واقع آرزوی توفیق بکنم، بخصوصا برای شرکت های داریمون که خیلی موفقیت های ویژه‌ای داشتن، خصوصا در سالهای اخیر ما تو بحث دارو واقعا حرف برای گفتن داریم. امیدوارم که این دارو و واکسن کرونا هم توسط ایرانی ها انشالله ایجاد بشه و اختراع بشه و کشف بشه و به تولید برسه. هرچند که هر کجای این اتفاق بیفته باعث خوشحالی بشریت هست، اما خب ما خوشحالتر خواهیم شد از اینکه ایرانی ها، دانشمندان کشور ما، بتونن این رو هر چه زودتر پیداش بکنن و در اختیار عموم جامعه قرار بدن.
بله، چند تا شرکت هم مثلا تو این موضوع دارن کار میکنن، محصولاتشون یه سری تستای بالینی هم شده و
که توی تولید تست هم ما واقعا خیلی بله. خیلی واقعا بله. توفیقات بسیار بزرگی پیدا کردیم.
بله، با این همونیه که من عرض میکنم، ما ببینیم چی در تولید چی خوب هستیم و دنبال همون بریم. الان خب مثلا همین موضوع تست کرونا، ما مجوز معدود کشوری هستیم که داریم تولید میکنیم، صادر کردیم.
بر طبق صحبت‌های وزیر امور خارجه مون آقای دکتر ظریف، همین که ما بتونیم به ترکیه، به آلمان ما این کیتا رو صادر بکنیم، خودش خیلی غرورآفرین هست.
بله، در مورد دارو هم همونطور شما فرمودید، الان داره روش کار میشه، تستای بالینی شده. من فکر میکنم امکانش هست که تا چند وقت دیگه به هر حال داروهایی که موثر هستن، حالا نه اینکه به کلی درمان بکنن، ولی برای مریضای بدحال در همون ساعتی که برای خارج از کشور کار شده، من فکر کنم ما هم خیلی عقب نیستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. خیلی ممنونم که در استودیو انقلاب تا آزادی در برنامه ویژه جهش تولید حضور داشتید. این فرصت هست که اگر نکته‌ای یا فکر می‌کنید راهکاری دارید برای افزایش تولید در کشور، بفرمایید.
خیلی ممنون. من فقط بازم تأکید میکنم، ما حرفامون تکراریه و باز تأکید میکنم، کسب و کار نیاز به اکوسیستم مناسب داره. اکوسیستم مؤلفه هایی داره که دیگه به اکوسیستم کارآفرینی مؤلفه هاش کاملا مشخص و تعریف شده است. فقط من آرزوم این هست که کسانی که در این کشور تصمیم میگیرن، در مراجعی هستند، فقط به این فکر بکنند که فضای کسب و کار، اکوسیستم کارآفرینی برای فعالین اقتصادی در حوزه هایی که ما مزیت رقابتی داریم و بازار مناسب وجود داره، چه در ایران چه در خارج از کشور، اون فضای مناسب رو برای ما فراهم بیارن. نیاز به هیچ حمایت و بندوبست دیگه وجود نداره.
امیدوارم هرچه زودتر ما فضای کسب و کار اون فضای راحت تری بشه برای تولید کننده ها. اون مواردی که وجود داره، خصوصا حالا بحث فسادی که تو این برنامه بیشتر بهش اشاره کردیم، فساد براش راهکارهای ایجاد بشه که هرچه زودتر برداشته بشه. اصولا برای جامعه اسلامی هم خیلی زینت بخش نیست، نه تنها زینت بخش نیست، بلکه یک عیب بسیار بزرگی که در دوائر دولتیش ما شاهد فساد باشیم، چه فساد مالی چه فساد اداری. به هر حال داره تلاش میشه و امیدواریم که هرچه زودتر ما خبرهای خوشی رو بشنویم. خیلی متشکرم از جناب مهندس کلایی عزیز در این برنامه شرکت داشتید. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
Oh, yes, I چاره ای تمام که می توانی. گر ز دل برم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستار از مژگانم عشق آتشین ریزد. چو تار بون رود بدانم از زمین، بر آسمون رود دور از یارم خون می بارم.
Thank you. صد ثانیه با کتاب.
در آستانه یورش به عراق، نومحافظه‌کاران با شناساندن دیک چنی معاون رئیس جمهور به برنارد لوئیس، استاد برجسته و ممتاز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پرینستون، پیروزی بزرگی به دست آوردند. توهین نژادی لوئیس که اعراب را میتوان از راه ترس و نه توسل به زور بهتر کنترل کرد، در عمل هیچ برتری نسبت به توهین مشابه یا به زانو در میآیید و یا سر از تنتان جدا خواهد شد که علیه آلمانی ها در آغاز سده 20 طراحی شده بود نشان نمیدهد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب درس‌های دیپلماسی. این کتاب پنجمین اثر از مجموعه 6 جلدی غرب‌شناسی انتشارات سروش است. خاطرات شغلی جان بردی کیسلینگ از دوران 20 ساله فعالیتش در سمت دیپلمات وزارت امور خارجه آمریکا در چند کشور خاورمیانه و خاور نزدیک. شرح و توضیحات کیسلینگ از موارد مشخص در دیپلماسی آمریکا در منطقه خاورمیانه میتواند فضای فکری دستگاه دیپلماسی امروز آمریکا را تا حد زیادی نشان دهد. کتاب درس‌های دیپلماسی نوشته جان بردی کیسلینگ با ترجمه قدیر نبی‌زاده را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9126 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، همچنان به اتفاق همکارانم از پخش شبکه رادیوی تهران با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22 در 27 روز خرداد ماه 1399، و امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش ما را همراهی بفرمایید. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو تهران، شماره پیامک 30094 و تلفن گویا 2786094، همینطور دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466. اما آدرس فضای مجازی رادیو تهران هم www.radiotehran.ir و @radiotehran. بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات رادیو تهران رو انتخاب کردید.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
کشف 290 دستگاه انواع خودروی احتکاری به ارزش 600 میلیارد تومان در غرب تهران.
منتفی شدن مصوبه فروش خودرو در بازار 10% بالاتر از قیمت کارخانه.
معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری: در پرونده توری تاکنون از 21 نفر تحقیق شده است. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی جدی‌تر از گذشته پای کار آمدند.
و تولید چرخ مسی از آلیاژ مس، کروم و زیرکونیوم برای نخستین بار در ایران. این محصول تاکنون در انحصار تنها 1 کشور بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند.